دیگر نیز چنین نمونه های مشابهی نشان داده نشده است. عزیزان، حدیقت الحقیقت، سیر العباد الی المعاد، کارنامه بلخ و مکاتیب صنایع از جمله آثار وی به شمار می آید. دیوان اشعار صنایع، قصاید، قطعات، ترکیب بندها و ترجیع بندها، غزلیات و رباعیات و نیز قلندریات او را در بر می گیرد. در نسخ قدیمی کلیات او محتویات بر اساس موضوع تقسیم بندی شده اند. به عقیده تذکر نویسان دیوان صنایع 30,000 بیت بوده است. در حال حاضر در نسخه تصحیح مدرس رضوی که در تدوین آن از مهمترین نسخ خطی در دسترس استفاده شده است 13,780 بیت موجود است. با این حال در این چاپ و در چاپ دکتر مظاهر مصفا استاد دانشگاه تهران تعداد اشعار بیشتری از آن مقداری که در مقدمه کلیات صنایع شخصاً از سوی صنایع بیان شده است موجود است. به عنوان مثال در کلیات صنایع گفته می شود که در مجموع 137 قصیده، 206 غزل و 443 رباعی موجود است، اما در نسخه چاپی بیش از 300 قصیده، 408 غزل و 537 رباعی به چشم می‌خورد. در نسخ خطی دیوان که در هندوستان و لندرا موجودند به اشعاری برمی‌خوریم که در نسخه چاپی که خود دارای اشعار بیشتری است وجود ندارند. کارنامه بلخ مثنوی کوچکی است که صرفاً کارنامه نیز نامیده می شود و شامل 497 بیت است. مصححان آثار صنایع این مثنوی را ترجمه حال صنایع دانستند و از این نظر اهمیت ویژه‌ای برای آن قائلند. کارنامه از نظر لغوی به معنی کتاب کار است و به کتابی اطلاق می شود که بیانگر کارهای مهمی باشد که شخصی از عهده آنها برآید. به عنوان مثال کارنامه اردشیر بابکان. کتاب صنایع نیز به این دلیل کارنامه نام گرفته است که در آن از کارهای بعضی از بزرگان و رجال عصر به شکلی استهزاگونه بحث شده است، به همین خاطر متایب نامه نیز خوانده می شود. برای اطلاع از زندگی شخصی و خانوادگی صنایع منظومه کارنامه بلخ می تواند بهترین کتاب برای محققان و پژوهندگان آثار وی به شمار رود، چرا که صنایع در این کتاب در قالب منظومه کوتاهی در حدود 500 بیت گوشه هایی از زندگی شخصی خود و پدر و بعضی از معاصرانش را به نظم درآورده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه به معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی و به بررسی زندگی ابوالمجد آدم صنایع غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 11 و 12 میلادی پرداختیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان. عزیزان شنونده، قسمت دیگری از مجموعه نوآوری رو که همکنون آماده پخش هست بشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سقف بشکافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران موفق شدند به کمک نانو حامل‌های پروتئینی داروی ضد سرطان لوزالمعده را بدون ایجاد عوارض جانبی به تومور سرطانی برسانند. سرطان پانکراس یا لوزالمعده چهارمین علت مرگ ناشی از سرطان است و درمان‌های رایج سرطان مانند جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی در اکثر بیماران مبتلا به این بیماری با شکست روبرو شده است. به همین دلیل توجه محققان به استفاده از روش‌های نوین درمان مانند دارورسانی هدفمند جلب شده است. به گفته محققین طرح پژوهشی، این دارو امروز به عنوان یک داروی رایج برای درمان سرطان لوزالمعده شناخته می شود. اما به رغم مزایای این دارو، برخی بیماران نسبت به آن مقاومت نشان دادند. به علاوه برخی بیماران دچار عوارض گوارشی، اختلالات پوستی و چشمی شده اند و این موضوع استفاده از این دارو را در همه بیماران با محدودیت مواجه کرده است. هدف این طرح اثبات کارایی نانو ذرات پروتئینی به عنوان نانو حامل‌های این داروست. آلبومین یک نوع پروتئین است که در این طرح پژوهشی از نانو ذرات آن به عنوان حامل این دارو استفاده شده است. نانو حامل‌های غیر سمی آلبومین نسبت به سایر نانو حامل‌ها از پایداری بالاتری برخوردارند و می‌توانند در مدت زمان طولانی‌تری ساختار خود را حفظ کنند. پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر ایران سرعتگیری طراحی کردند که انرژی الکتریکی تولید می‌کند. هدف از طراحی این سرعتگیرها به کار گرفتن آنها در نقاط پرخطر جاده‌ها برای بالا بردن سطح ایمنی راه‌هاست. بنادر، گمرکات، فرودگاه‌ها، مناطق مهگیر و دور از تأسیسات برقی و الکتریکی از جمله مناطقی هستند که میتوان از این سرعتگیرها در آنجا استفاده کرد. در طراحی این سرعتگیرها تلاش شده است تا با استفاده از توان بالقوه موجود در انرژی تابشی خورشید و انرژی جنبشی و گرانشی موجود در وسایل نقلیه در حال حرکت جهت تولید انرژی از جاده ها برای تجهیزات الکتریکی اطراف جاده بهره برده شود. این سرعتگیر از دو قسمت اصلی شامل سازه سرعتگیر و بخش الکتریکی و الکترونیکی سرعتگیر تشکیل شده است. سرعتگیر شفاف خورشیدی در سطح فوقانی سازه و صفحه لاستیکی در قسمت میانی سازه قرار دارد. لایه آسفالتی برای تحمل بار وارده از سطح، پنل‌های خورشیدی، برد الکترونیکی برداشت کننده و ذخیره کننده هیبریدی انرژی‌های تجدیدپذیر و LED‌های پرنور چشمک‌زن زیربخش‌های این سرعتگیر را تشکیل می‌دهند. این سرعتگیر با هدف استفاده در نقاط پرخطر و بحرانی جاده نظیر ورودی تونل‌ها و پیچ‌های تند در مناطق سردسیر طراحی شده است. کاربرد مهم دیگر آن تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز تجهیزات اطراف جاده مانند افشانه‌های زمستانی یا فعالسازی علائم اخباری و هشدار دهنده است. چندی پیش در دنیای علم و فناوری محققان موفق شدند برای نخستین بار با کمک ژن درمانی بیماری هموفیلی نوع A را درمان کنند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد با بکارگیری این روش تقریبا تمام بیماران را میتوان درمان کرد. در این جدیدترین نوع ژن درمانی بر بیماری موروثی هموفیلی A تمرکز شده است. در این بیماری بدن فرد بیمار نمیتواند پروتئین لازم برای انعقاد خون را تولید کند و در نتیجه بیمار در خطر خونریزی غیر قابل کنترل قرار میگیرد. این درمان جدید شامل ترکیبی از ژن درمانی و بکارگیری داروی مهندسی شده است که جایگزین ژل مسئول تولید پروتئین انعقاد خون میشود. به گفته یکی از محققان این تحقیق، نتایج این آزمایش ها فراتر از انتظار بود. در این آزمایش، 13 بیمار مبتلا به هموفیلی A شدید شرکت کردند و دارو سطح پروتئین انعقاد خون آنان را بهبود بخشید. سپس 19 ماه بعد ادامه آزمایش نشان داد این پروتئین در بدن 11 بیمار به سطح متعادل رسیده است، همچنین 3 بیمار دیگر نیز نیازی به درمان‌های معمول نداشتند. و اما محققان موفق به شناسایی نوعی پروتئین خاص شدند که مقابله مستقیم با تومورهای سرطانی را تسهیل می‌کند. ایمنی درمانی روشی جدید برای درمان و مداوای سرطان محسوب می شود و دانشمندان با استفاده از این شیوه سازوکارهای دفاعی طبیعی بدن را علیه سلولهای سرطانی تشدید و تقویت می کنند. سلولهای ایمنی برای تقویت سیستم ایمنی بدن تولید می شوند. در روش ایمن درمانی جدید برای مقابله با سرطان بر نوع خاصی از این سلول‌های ایمنی تمرکز می‌شود که قادر به تخریب تومورها و دیگر سلول‌های آلوده به ویروس هستند. این روش می‌تواند برای درمان برخی انواع سرطان مانند سرطان خون و سرطان مغز استخوان به کار گرفته شود، اما تا به حال در مقابله با سایر انواع سرطان مؤثر نبوده است. و اما پروتئینی وجود دارد که میتواند حامل این سلول‌های ایمنی تا مقصد باشد و تا به حال روی برخی حیوانات با موفقیت آزمایش شده است. دانشمندان امیدوارند استفاده از پروتئین یاد شده دامنه کاربرد روش ایمنی درمانی را گسترش دهد تا در آینده شاهد بهره‌گیری از این روش برای طیف گسترده‌تری از انواع بیماری سرطان باشیم. انجمن دارو و غذای آمریکا مجوز استفاده از اولین قرص هوشمند با قابلیت ردگیری در بدن را در آمریکا صادر کرد. این قرص حاوی دارو و یک حسگر است و قادر به ارسال اطلاعات لحظه به لحظه از عملکرد و نحوه مصرف خود است. این اطلاعات از طریق یک برنامه تلفن همراه قابل مشاهده است و در صورت ورود دارو به بدن این اطلاعات در برنامه تلفن همراه در دسترس خواهد بود. بیمار مصرف کننده این قرص از طریق این برنامه پی خواهد برد که داروی موجود در آن چه زمانی با مایع معده در تماس قرار گرفته و وارد بافت بدن شده است. در صورت رضایت بیمار، ارسال این اطلاعات برای دکتر متخصص برای تشخیص بهتر وی و تسریع روند درمان ممکن است. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. دوستان عزیز، وقت شما بخیر. تکرار نمایش هفته با عنوان امیر ارسلان نامدار عنوان برنامه بعدی ماست.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
امیر ارسلان نامدار، قسمت بیستم.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما. سلام و صد درود و سپاس به شما شنوندگان محترم داستان امیر ارسلان نامدار. در نوبت‌های پیش شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و چابک سواران میدان دانش، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان در آوردند که امیر ارسلان از پادشاهی روم دست می‌کشد و برای وصال با فرخ‌لقا عازم فرنگ می‌شود. دو سال در فرنگ است، سپس به قلعه سنگ می رود و از شهر لعل سردر می آورد. در شهر پریزاد می شنود که عروس و فرزند پادشاه در بند فولاد زره اسیرند و فرخ‌لقا نیز در بند وی و مادرش است. امیر ارسلان با شمشیر زمردنگار فولاد زره را می کشد، به قلعه سنگ می رود و جان منظربانو و گوهرتاج را نجات می دهد. برای کشتن مادر فولاد زره می دود که نمی تواند و شمشیر زمردنگار را از دست می دهد. به نزد ملک شاه رخ می آید و سپس به بارگاه اقبال شاه می رود. با مرهمی که از باغ فادزهر آورده، شمس وزیر و پسر پادشاه را درمان می کند. وارد سرزمین بنیجان می شود. در آنجا ملکه ماهمنیر به او اطلاع می‌دهد که شمشیر زمردنگار در قلعه سنگباران است و مادر فولاد زره در سرزمین بنیجان نزد پدرش است. با کمک پیری در قلعه سنگباران به شمشیر زمردنگار دست می‌یابد و حالا نوبت کشتن مادر فولاد زره دیو است که با یاری ملکه ماهمنیر موفق به کشتن مادر فولاد زره می شود، ولی هنوز نتوانسته است یارش فرخ‌لقا را بیابد. از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم به این نوبت از داستان دلنگیز امیر ارسلان نامدار گوش دهید.
این منم یارم به درد عاشقی زار، این چنین مبادا در جهان چون من گرفتار. نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم، برفت در همه عالم به بیدلی خبرم. نه بخت و دولت آنم که با تو بنشینم، نه صبر و طاقت آنم که از تو درگذرم.
برادر عزیز ملک شاپور، شما را چه می شود؟ چه نالانی؟ به قدر ساعتی است کمی دورتر ایستادم، می بینم اشعار عاشقانه با سوز می خوانی. راست بگو، کرا می خواهی و عاشق کیستی؟
هرچه باد آباد. راستی را می خواهی بگویم ملک ارسلان؟
غیر راست نگو که دروغ پرشتی می آورد.
من گرفتار آن حور شمایل سنم که امشب در کنار تو نشسته بود شدم. حال می خواهی مرا بکش؟ می بخشی ببخش.
حجار ملک شاپور، نگرانی تو همین است؟
نگرانی من از این است مبادا این نازنین یار شما باشد.
یک ساعت ناله میکنی برای همین؟ بدان که این دختر حق تو و حلال توست. او خواهر من است و محض خاطر تو او را از شهرش آوردم. این دختر دختر ملک جانشاه و از طایفه بنی جان است. مدت 3 سال است تصویر تو را دیده و عاشقت شده است و محض خاطر تو دین اسلام اختیار کرده. وقتی که من به دنبال مادر فولادزره دیو به سرزمین ملک بنی جان رفتم، مرا دید و با من مهربانی کرد و احوالات خودش را گفت و مرا به قلعه سنگ باران راهنمایی کرد. من با او شرط کردم که او را به تو بدهم و به وصل تو برسانم. ماه منیر خواهر عزیز من است و زن تو. او عاشق بیقرار توست. حالا برخیز به داخل امارت برویم و رو در رو شدیم.
قربانت کردم امیر ارسلان، من با چه زبان شکر احسان تو را کنم؟ من یکی از جان نثاران و غلامان حلقه بکوش تو هستم.
من کاری را که باید کردم ملک شاپور. ملک ماه منیر، بیا تا در گوش تو چیزی بگویم. بیا خواهرم.
چه شده؟ بگو امیر ارسلان.
دیدی به تو گفتم ملک شاپور عاشق شده و چه خیالی کرده؟ ملک اقبال شاه، انشاءالله بعد از جنگ با ملک جانشاه و ملک نعبان و نجات فرخ لقا باید عروسی دخترت با ملک شاپور برگزار شود.
انشاءالله به خواست خدا.
اکنون برخیزید به اردو برویم، لیکن قدغن کنید در اردو کسی نام مرا ببرد. فردا هم به طریق هر روز ملک نعبان به میدان می آید. بگذار بیاید. چند نفر هم به میدانش بروند که می خواهم جنگ کردن و میدانداری او را ببینم.
بسیار خوب. شمس وزیر، اکیدن قدغن کنید که امشب کسی نام امیر ارسلان را ببرد. برد.
دم صبح دم چون دمی داف داف، تو گفتی که آتش بر آمد ز آب. با بر آمدن نیر اعظم و عطیه بخش ممالک عالم، یعنی آفتاب جهانتاب، امیر ارسلان نامدار سر از بستر خواب برداشت. مکمل و مسلح چون رستم دستان، یا سام نریمان بر مرکب کوه پیکر سوار شد. چون شرزشیج دمان از سراپرده بیرون آمد، صدای هیاهوی دو لشکر شنیده شد. دو سپاه چین خواه چون دو دریای جوشان به موج در آمدند. صف جدال و قطار بستند، کشیدند صف پردلان دو جم، شدندان اره به پهلوی هم.
ملک نعبان است در وسط میدان کارزار.
امروز روزی است که تمام لشکر تو را به ضرب شمشیر آبدار از پیش بردارم و دوار از روزگارت بدارم. بسم الله، مرد میدان بفرست. یکی یکی میترسند، 10 نفر 10 نفر بفرست.
زیاد از خودت رجز میخوانی ملک نعبان.
کیستی؟ خوش باشد، قدم به میدان بگذارید.
بمان که آمدم.
کیستی جوان؟ کامهان کجا بودی؟ کدام سنگ ره بر جوانی تو نکرد و تو را به دست من بکشتند؟
چه میگویی؟ حرف دهانت را نمیفهمی؟ تو کیستی که بتوانی به من چپ نگاه کنی؟ مرا از میدانداری تو آر میآید. منم کشنده فولاد زره دیو و شکننده طلسم سنگ باران. منم امیر ارسلان ابن ملک شاه رومی. امروز آمدم سزای تو را در کنارت بگذارم. چند نفر سپاهی بیقابلیت را کشته ای، اشتلم می کنی و رجز می خوانی؟ مرد میدان تو منم.
بیا بیا آدمیزاد، بیا که خوب به چنگم افتادی. من همین تو را می خواستم.
پس بیا که کار تمام است.
صدای آفرین از دل ملک اقبال شاه به چرخ برین رسید. دو سپاه از جای بر آمدند. امیرارسلان دست بر شمشیر زمردگار بر ایشان حمله کرد و بر قلب سپاه بنیجان زدند. امیرارسلان و ملک شاپور به هر طرف رو می کردند، از کشته پشته می ساختند. وقت ظهر تنها یک نفر از بنیجان باقی.
قربانت کردم، بفرمایید سپاه در تدارک باشند، برویم کار ملک جان شاه را یکسره کنیم. بنده بیش از این تاب مفارقت ندارم.
لشکر حاضرند، هر وقت میل داشته باشید می رویم.
فردا اردو را حرکت دهید.
قربانت کردم، این سپاه یک ماه است جنگ می کنم. اغلب امیران صاحب نام در این جنگ کشته شدند. امروز به قدر 10,000 کس در میدان کشته شدن. باید نعشا را به خاک سپرد. هر کس برای سرکرده و امیرش عزاداری کنند. یک ماه دیگر هم این کشته ها دفن نمی شوند. لااقل 20 روز دیگر صبر کنید تا سپاه کشته هایش را به خاک بسپارند. پس از اون هر جا که می خواهید بروید.
آصف وزیر، تو راست می گویی، لیکن من تا 2 روز دیگر هم صبر نمی کنم. این 20 روز و 1 ماه که شما می خواهید کشته دفن کنید، ملک جان شاه عرصه بر ملک شاه رخشاه تنگ می کند. از همه گذشته فرخ لغا در بند خواهد مرد. من در 1 ماه 1,000 کار می توانم بسازم. معطل و بیکار بمانم تا شما کشته دفن کنید؟ پس من به تنهایی با چند تن به مملکت ارض بیضا می روم. کار را با ملک جان شاه یک طرفه می کنم. اگر کشته شدم شماها به سلامت باشید. اگر زنده ماندم و فتح کردم، آن وقت کسی به طلب شما می فرستم بیایید.
فرزند، این چه حرفی است می زنی؟ من یکی از نوکران تو هستم. تا زنده هستم سر من است و قدم تو. بگذارم تو تنها به جنگ ملک جان شاه بروی که یکی از شجاعان و نهنگان روی زمین است، و خودم دست روی دست بگذارم و بنشینم. مردم به من چه خواهند گفت؟
پس تکلیف من چیست ملک اقبال شاه؟ من 1 روز هم بیکار در این اردو نمیمانم.
اردو و سپاه را به دست آصف وزیر و شمس وزیر می سپاری. من و ملک شاپور با 10 نفر از امیران و چند کس دیگر همراه تو می آییم.
چه وقت می رویم؟
فردا می رویم.
امیرارسلان نیامد. پس کجاست؟ زنده است یا مرده؟ وای بر ما، وای بر ما اگر یک مو از سر امیرارسلان کم شده باشد. من یقین میدانم جان از دست ملک جان شاه به در نخواهد برد.
قربانت کردم ملک شاه روشا، بر فرض این که امیرارسلان زنده هم باشد، حالا که برای ما منفعتی ندارد. تو بیاید ملک جان شاه دمار از روزگار ما برآورده است. این تبل جنگی که میزنند گمان ندارم یک نفر از سپاه ما جان سالم ببرد.
خداوند بزرگ است. بزرگ، من توکل به کسی میکنم که هرگز نمیرد. ببین تا چه زاید، آسمان 1,000 بازی خواهد کرد.
سلام من مردان وطن.
آمدی امیرارسلان، کجا بودی که از غم سوختی آزرد جهانی را؟ به قدر روز محشر طول دادی هر زمانی را.
منتدار شما هستم ملک شاه رخشاه.
فرزند، در این مدت کجا بودی؟ چه بر سرت آمد؟
حکایت بسیار از قربانت گردم. همین قدر بدانید که به مملکت بنیجان رفتم، قلعه سنگ باران را برهم زدم، مادر فولاد زره را کشتم و ملک شاپور را نجات دادم، ملک نعبان را نیز کشتم.
آفرین، آفرین بر تو جوان.
از شما میخواهم امروز کسی نام مرا در اردو بر زبان نیاورد. همانطور که تبل جنگ میزدند بزنند. شما هم مثل هر روز به میدان بروید و صف آرایی کنید. اما کسی به میدان نرود تا من به توفیق خدای عالم جواب ملک جان شاه و لشکرش را بدهم.
فرزند، هر چه بفرمایی به جان منت پذیرم.
حال برخیزید به میدان بروید.
بیا. فرزند، سپاه آماده است.
بگویید کوس جنگ بنوازند.
کوس جنگ بزنید.
کشتان میدهی؟ کجاست پسر بنیادم که به حمایت آورده بودی و پولاد زره را کشت؟ بفرست بیاید با او بگردیم.
آمدم ملک جان شاه. نجس میخونی؟
جوان، تو را به مذهبی که داری بگو ببینم کیستی و کجا بودی؟ به میدان من چرا آمدی؟ حیف از این جوانی و اندام و ترکیب نیست که ناحق خودت را به دست من به کشتن میدهی؟
به قدر دهانت سخن بگو خان خراب. تو کیستی که مرا بکشی؟ صد مثل تو و از تو بالاترها را کشتم. اگر وصف مرا شنیده ای، منم کشنده فولاد زره و برهم زننده دستگاه قلعه سنگ باران، امیر ارسلان ابن ملک شاه رومی. به توفیق خدای 18,000 عالم قدم به ملک تو نهادم. ترسم قلعه سنگ باران را شکستم. به شهر صفا آمدم. ملک شاپور را از صورت سنگ نجات دادم. پسرت ملک نوبان و مادر فولاد زره را با شمشیر آبدار کشتم. اکنون به سر وقت تو آمدم. بیش را از شیران خالی دیده ای. 4 نفر را کشته ای لاف میزنی؟ اگر از مردی و مردانگی نشانی داری با من جنگ کن. حریف تو منم.
آتش بر جانت بگیرد. به سر جوانم را کشتی. بیا که من تو را میخواهم. بگیر از دست من.
بدونیمت میکنم.
که فرخ لغا در اینجاست. چه چاره کنم که در باغ فادزهر در اینجا او را بیابم؟ یک بار آمدم، انگار خدا نخواست و نشد. اما این بار که همه گره ها گشوده شده باید بیابمش. یارب یاریم کن. در بزرگی در این تالار است. سیاه کیست که به چار میخش کشیدن؟
ای امیر ارسلان ابن ملک شاه رومی، سلام علیکم. خوش آمدی، خوش آمدی. خیر مقدم. سالهای سال انتظار قدوم مبارکت را داشتم. بیشتر بیا 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 بیا. مرا از این بند و زنجیر نجات بده.
ای دل غافل، این سیاه در این حبس در باغ فادزهر با من چه آشنایی دارد؟ مرا از کجا می شناسد؟ نه، فریب این را نباید خورد که بدذاتی از چشمهایش می بارد. معلوم است خیلی حریف است که او را به این محکمی بسته.
ای مرد مردانه و ای شیر فرزانه، ای امیر ارسلانی که دلیران قله قاف از هیبت تیخ آب دارد شب در جامعه خواب استراحت نمی کنن. من مظلوم را از بند ظالمان برهان. اگر در دنیا نتوانم تلافی کنم، همچنان نیست که در آخرت از خدای من عوض نگیری.
اول بگو بدانم کیستی و چه کاره ای؟ برای چه تو را در اینجا محبوس کردن؟ گناهت چیست که به این عقوبت گرفتاری؟
اول دستم را بگوشا، بعد سرگذشت خود را برایت نقل می کنم.
محال است.
چرا؟
تا نشناسمت کیستی بند از تو بر نمی دارم. من دیگر فریب کسی را نمی خورم.
ای پادشاه، من که باشم بتوانم تو را فریب بدهم؟ بدان که من یکی از بندگان خدا هستم، مدتها در غاری در نزدیکی همین باغ فاتزر به عبادت حق تعالی مشغول بوده. روزی فولاد زره گذرش به غار افتاد و چون ابلیس پرست بود، هر کسی را که خدا پرست بود میگرفت و در بند میکرد. مرا از سر سجاده رو بوده و به علم سحر به این صورت در آورد و اینجا حبس کرد.
بسیار خوب، بگو مرا از کجا میشناسی؟ تا مرا دیدی نامم رو گفتی.
مکرر از فولاد زره شنیدم که بجز امیر ارسلان رومی کسی نمیتواند گره فاتزهر را بگشاید. تو را که دیدم دانستم امیر ارسلانی.
من نمیدانم تو راست میگویی یا دروغ.
راست میگویم.
تو را با همین بند و زنجیر میبرم پیش پادشاهان که همراه من هستند. به آنها نشانی بده، اگر آنها تو را شناختند رهایت میکنم.
نه، هرچند باید حرف مرا راست میدانستی، ولی باشد باشد قبول میکنم.
بیا
برای اونم کردی.
کجا بودی؟
ما هر چه جستجو کردیم فرخ لقا را نیافتیم. این چیست؟
میگوید یکی از عابدین بودم، فولاد زره دیو محض خدا پرستی مرا حبس کرده است.
ما ریاضت کشان طایفه خود را میشناسیم. این عابد نیست.
چرا
قربانت کردم، شیطنت از چشمانی موجود می بارد. گمان نداریم این راست بگوید. عابدان یک مش استخوان بیشتر نیستند. اگر به گیر فولاسره می آمدن، جز یک زنجیر بند دیگر بر ایشان نمی گذاشت. البته وقتی این را اینطور محکم بسته، حتما ترس و خوفی از او داشته و باید یکی از شجاعان روزگار باشد که به این سختی او را به چارمیخ بسته.
آصف وزیر، من خودم هم آثار راستی در صورت وی نمیبینم. حالا باید با این بند و زنجیر باشد تا ملکه پیدا شود و حواس من جمع شود ببینم کیست و چه کار است.
شمشیرت را بر کمرش بزن و او را بکش.
حالا راست و دروغش معلوم نمیشود. باشد، تو درست معلوم کنم. چه روزگاریست که من دارم، خدای بزرگ یاریم کن.
فرزند، تو رو چه می شود؟ یک بار اینان طاقت و صبر از دست تو بیرون رفت و اینطور گریه می کنی که قلب ما را سوخت یا آتش بر جان ما زدی. هزار جان ما به قربان یک تار موی تو.
ای پادشاهان، دست سر من بدارید، بگذارید آنقدر گریه کنم که هر دو چشمم از گریه کور شود، که در این دنیا بدبخت‌تر و محنت‌کش‌تر از من کسی نیست. از تاج و تختی که به آن خون دل و زحمت به دست آوردم، محض عشق یک دختر فرنگی دست برداشتم. مدت 3 سال است به طاق ابروی فرخ لقا سختی‌ها و رنج‌ها کشیدم. تمام خاک آدمی و پریزاد و بنیجان را قدم زدم. دلم به این خوش بود که یارم در باغ فاتزهر است. این هم باغ فاتزهر و قصر فاتزهر. پس کو ملکه یارم؟
فرزند، صبور باش.
اقبال شاه، شاهرخ شاه، ملک شاپور، آصف وزیر، شماها که تمام اینجا را گشتید، پس فرخ لقا کجاست؟
یقین میدانم فرخ لقا مرده است، یا خودش را کشته است، یا فولاد زره یا مادرش او را کشتند. به هر صورت یار من مرده، پس زندگی من بعد از فرخ لقا ثمری ندارد.
فرزند، به جلال خدا، به دین و آیینم قسم، ملکه آفاق زنده و سلامت است و در میان همین قصر محبوس است. ما امشب تا صبح نمیخوابیم و انشاءالله ملکه را پیدا میکنیم.
من که از پیدا شدنش ناامید شدم. ملکه آفاق را مگر یک بار دیگر در خواب ببینم؟ افسوس، افسوس که تمام زحمتهای من به هدر رفت. ای کاش به دست فولاد زره یا مادرش کشته شده بودم.
سردارانم، با آن قصر نگاه کنید. از بیرون که میبینید قصر فاخزر سه مرتبه است. چرا از اندرون هرچی میگردیم دو مرتبه بیشتر نیست؟ بیایید، باید برویم راه مرتبه سوم را هم پیدا کنیم. بیایید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در این برنامه در ابتدا به شأن نزول آیه 64 سوره شریفه مائده خواهیم پرداخت که می‌فرماید: یهود گفتند دست خدا بسته است، دست هایشان بسته باد و به خاطر این سخن از رحمت الهی دور شوند، بلکه هر دو دست قدرت او گشاده است، هر گونه بخواهد می بخشد. سپس اشاره‌ای به آیه 70 از همین سوره دارد. دوران حضرت داوود و حضرت سلیمان علیه السلام، یهودیان در اوج قدرت بودند و بر بخش مهمی از جهان فرمان می‌راندند. آنان در هیچ زمان دیگری قدرت و شکوهی مانند دوران این دو پیامبر نداشتند. بنابر کتاب پادشاهان یا اسفار ملوک در انجیل، قلمرو از سلطنت سلیمان از تفسح تا غزه می‌رسید و تمام ممالک غرب رود فرات را در بر می‌گرفت. تمام پادشاهان غرب رود فرات تابع او بودند و او با سرزمین‌های همسایه در صلح بود. از همین رو آنان خود را برترین آفریدگان و حکومت خود را هدیه خدا می دانستند و حتی خود را از دوستان نزدیک خدا می پنداشتند. از این رو برای تسلط بر همه جهان هر گونه زورگویی و ستمکاری را روا می شمردند. احساس برتری و برگزیدگی در قوم یهود نسبت به سایر اقوام و جوامع نکته ایست که از گذشته بوده و همکنون نیز ادامه دارد. قوم برگزیده عنوانی است در تورات و تلمود فراوان به چشم می‌خورد. عنوانی است که در تورات و تلمود فراوان به چشم می‌خورد. این گونه ای که مردم جهان به دو بخش اسرائیلی و غیر اسرائیلی تقسیم می‌کند. این تصور و توهم نابجای یهود در رفتارهای آنان ظهور داشته تا جایی که انگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جمعی از یهودیان را به دین اسلام دعوت کردند و آنها را از مجازات خدا بیم دادند، آنان در برابر این تهدید پیامبر گفتند ما را تهدید مکن، ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم که اگر بر ما خشم کند همانند خشمی است که انسان نسبت به فرزند خود دارد، یعنی به زودی این خشم فرو می نشیند. آیه 18 سوره شریفه مائده به این ادعای بی اساس و امتیازات مهمی که آنها و گروهی از مسیحیان داشته اشاره کرده و می فرماید یهودیان و مسیحیان گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستیم. یکی از اصول اسلام اصل تساوی انسان هاست. به موجب این اصل که از کرامت ذاتی انسان نشأت می گیرد، هیچ انسانی فراتر و یا فروتر از دیگران آفریده نمی شود. به همین دلیل هیچ گروه و طبقه خاصی بر دیگری فضیلت ندارد و در فرهنگ ادیان الهی هیچ کس برتر از دیگری خلق نمی شود. اما یهودیان نه فقط در این دنیا برای خود برتری قائل هستند، بلکه معتقدند که این امتیازات نژادی در آخرت نیز به کمک آنها میشتابد و گناهکارانشان برخلاف افراد دیگر تنها مجازات کوتاه مدت و خفیفی خواهند دید. آنچه مسلم است این طرز تفکر که با غرور خودبینی زیاد همراه شده است مانع از پذیرش حق میگردد. آنچه مسلم است قومی با این همه غرور و نخوت هرگز حاضر نخواهد شد از پیامبری تبعیت کند که از قوم قبیله آنها نمی باشد. یهودیان قبل از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در انتظار ظهور پیامبری بود که شکوه دوران حضرت سلیمان را برای آنان فراهم نماید و موجب سروری مجدد آنان بر کلیه اقوام و ملل جهان شود. از همین رو به کفار می گفتند که در آینده نزدیک با ظهور پیامبری در حجاز ما بر شما پیروز خواهیم شد. اما هنگامی که آوازه ظهور پیامبر اکرم از میان قوم عرب و فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام به گوششان رسید، بسیار ناراحت و عصبی شدند. به ویژه هنگامی که احساس کردند این پیامبر همان پیامبر بشارت داده شده از سوی تورات است و قرآن مجید سرشار از حقیقت و تکمیل کننده تورات می باشد. اگر یهودیان واقعی می خواستند به تورات پایبند بمانند، می بایست به پیامبر اسلام ایمان بیاورند و این کار با انحرافات و خودکامگی آنها جور در نمی آمد. از همین رو تمام تلاش و کوشش خیش را جهت مخالفت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کار گرفتند. اعتبار دینی و مذهبی آنان با سرکشی و دشمنی علیه دین آخرالزمان بسیار متزلزل شد و شکستشان در جنگ خیبر وضعیت آنان را از هر زمان دیگری سخت تر کرد. اما به جای این که از این شکست ها و ناکامی های پی در پی عبرت بگیرند و آن را آموزه‌ای برای گرایش به دین حق بدانند، همچنان به عناد خود ادامه دادند. آنان برای توجیه شکست های خود می گفتند دست خدا بسته شده و بخشش خود را از ما دریغ کرده است. در حقیقت آنان بیان که به ضعف عمل کرده خود و راهکار شکستشان بیندیشند، آن را به خدا نسبت دادند. در اینجا آیه 64 سوره شریفه مائده نازل شد و گفتار زشت یهودیان را نکوهش کرد. یهود گفت دست خدا بسته است، دستشان بسته باد و از رحمت خدا دور باشند، برای اینکه کلمه کفری که گفتند بلکه دستهای خدا باز است، می دهد به هر نحوی که بخواهد و به زودی بسیاری از آنان در موقع نزول قرآن به طغیان کفر خود می افزایند و ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم. هر وقت آتشی برای جنگ افروختند خدا خاموشش کرد. علاوه بر این، اینان با گناهان و تکذیب پیغمبران و کوشش در محو اسم پیغمبر از تورات در زمین فساد می انگیزند. یهودیان علاوه بر خصلت نجات پرستی، روحیه ستمگری و سرکشی نیز داشتند. آنها علاوه بر انکار آیات الهی، در کشتن پیامبران و منادیان حق فوق العاده جسور بودند. مجاهدانی را که به حمایت از انبیا برمی‌خواستند از دم شمشیر می‌گذراندند. در حقیقت مشکل اساسی آنان این بود که سلیقه شخصی خود را بر شریعت موسی علیه السلام تحمیل می‌کردند. آنان خود را با دین تطبیق نمی‌دادند، چرا که اصل و اساس برای آنها رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهای نفسانی خود بود. لذا اگر دستورات دینی موافق خواسته‌های آنان بود، مورد قبول قرار می‌گرفت. در غیر این صورت به پیامبران بنی اسرائیل تهمت دروغگویی می‌زدند. حال اگر این ترور شخصیتی سودمند واقع نمی شد، اقدام به ترور فیزیکی می کردند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از این قاعده مستثنا نبود. یهودیان سعی و تلاش زیادی برای دور کردن مسلمانان از آیین اسلام کردند. حضرت را مورد آزار و اذیت قرار داده و مشرکان را در جنگ با مسلمانان تحریک و حمایت می کردند. آیه 70 سوره مائده نیز ناظر بر همین مسئله است. این آیه پس از یادآوری پیمان موکدی که خداوند از بنی اسرائیل گرفته می‌فرماید: ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنان فرستادیم، ولی هر زمان پیامبری حکمی بر خلاف هوس‌ها و دلخواه آنان می‌آورد، عده‌ای را تکذیب می‌کردند و عده‌ای را می‌کشتند. یعنی یهودیان نه تنها به پیمان خود عمل نکردند، بلکه هر زمان پیامبری دستوری بر خلاف تمایلات و هوا و هوس‌های آنها می‌آورد، به شدیدترین مبارزه بر ضد او دست می‌زدند. جمعی را تکذیب می‌کردند و جمعی را که با تکذیب نمی‌توانستند از نفوذشان جلوگیری کنند، به قتل می‌رساندند. حضرت یحیی علیه السلام و حضرت زکریا علیه السلام از جمله پیامبرانی هستند که به دست یهود کشته شدند. این دو پیامبر فقط به دلیل منع یهود از اعمال زشت و غیر انسانی سزاوار مرگ شدند. همان گونه که قصد داشتند هارون علیه السلام جانشین حضرت موسی علیه السلام را به قتل برسانند و برای کشتن حضرت عیسی علیه السلام نیز چوبه دار نصب کردند. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواری مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، همگی شما رو به خدای بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
عرض کنم خدمتتون، ثروت بیشتر هستن و کودکان و نوجوانان ابزار خودشون قرار میدن، شاید یه مقدار بشه کنترل بیشتری انجام داد، نظارت بیشتری انجام، این دیگه دست وظیفه دستگاه‌های نظارت.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر. براتون شب خوب و آرامی آرزو میکنم.
خداحافظی میکنم از شنوندگان عزیز.
گفتگوی ما رو شنیدید با دکتر محمد حسین لطفری زاده، استاد مدیریت رسانه.
گفت و شنود.
دو هفته پیش توی برنامه رویای اندلس سوال نظرسنجی با سه تا گزینه مطرح کردیم. چالش اصلی شما با کودکانتان در استفاده از شبکه‌های اجتماعی چیست؟ سه تا گزینه داشت. گزینه‌ها شامل اینا بود: زمان زیاد و بیش از اندازه استفاده کردن از این شبکه‌ها، دو، تغییر عادت و سلیقه‌های رفتاری و پوششی، سه، دسترسی‌های غیر قابل کنترل به محتوای ناسالم. بر طبق سنت بخش گفت و شنود، به قید قرعه با دو تن از شنوندگان عزیز که تو نظرسنجیمون شرکت کردن گفتگو کردیم. اما نفر اول،
سید یعقوب معیدی.
از کجا قربان؟
از شیراز.
محبت کردی گزینه یک، یعنی زمان زیاد و بیش از اندازه استفاده کردن رو برای ما فرستادین. به چرا گزینه یک رو انتخاب کردیم؟ بفرمایید.
گزینه به خاطر فراگیر بودن شبکه‌های مجازی گفتم، چون خیلی فراگیره، بچه‌ها بیشتر تمایل پیدا میکنن به برنامه‌هاشون، به خاطر این گفتم فقط همین.
شما احیانا فرزندی دارین که خودش از این فضا استفاده کنه؟
نوام الان دیگه داره تقریبا یه چیزی متوجه میشه، هم به خاطر نوام گفتم، فرزندام بزرگن. بله.
خب اون وقت آیا این مشکل رو دارین؟ یعنی خیلی تو این فضا؟
هنوز نه، ولی در آینده نزدیک 100% دارین بزرگتر بشه، الان کوچولوئه.
نفر دوم در سوال نظرسنجیمون شرکت نکرده بود، اما به نکته قابل تأملی اشاره کرده بود که میتونه مورد توجه دستاندرکاران آموزش و پرورش باشه. آقای حسینی، آقای حشمت حسینی.
بله.
معید باشین. شما بله. به شخص کدوم یکی از این گزینه‌ها بیشتر مبتلا بهتون است؟
والا من حقیقت اینا رو که فرموش میکنی، من اینا رو نگفته بودم، من فقط تو رویای اندلس اینو پیشنهاد داده بودم که اگه دولت بتونه اونایی که تو خبرن واقعا تو جریان مثلا این موبایل و دنیای مجازی اینا واردن، برای بچه ها تو مدارس کلاس بذارن که اون که آقایونی که خیلی مثلا واردن بیان برای بچه ها توضیح بدن.
پیشنهاد شما اینه؟
آره، رادیو توضیح میدی.